اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان محرم و سفر رو محضر شما. خیلی مصدعتون نمیشم، کوتاه عرض میکنم که وقتی ما انقلاب کردیم با دو کشور ارتباط نداشتیم، یکی رژیم صهیونیستی و دومی آفریقای جنوبی، چون هر دو رو از عدالت خارج می‌دونستیم. مبنای دشمنی انقلاب اسلامی دشمنی با خداست، یعنی اینکه اگر کسی عدو الله بود عدو ما هم خواهد، اگر نبود نیست. شاید برخی فکر کنن حمایت ما از فلسطین به خاطر مسلمانانه. خیر، در آفریقای جنوبی که کشور اسلامی نیست، مسلمان نیست، چون حکومت آپارتایدی بود و به سیاه پوستا ظلم شد، نجات پرستی حاکم بود، ما با آفریقای جنوبی هم ارتباط نداشتیم. بعد از اینکه عامل دشمنی از بین رفت، یعنی انقلاب شد در آفریقای جنوبی و ماندلا سر کار اومد، نظام آپارتایدی حداقل در ظاهر از بین رفت، از قضا امروز رابطه جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی با آفریقای جنوبی خیلی هم رابطه خوبی داره. کمان که در مورد عراق هم همینطور بود. وقتی صدامی بر سر کار بود که او عامل دشمنی بود، وقتی رفت ایران و عراق دو کشور دوست و برادرن با هم. ما برای دشمنی یک مبنای داریم، اصیل‌ترین مبنا اون همین عدالت. کسی که ظالمه با یه مؤمن نمیتونه دوست باشه، چون اون عدو اللهه. و زیبایی و ظرافت قرآن هم اینه که میفرماد عدو الله و عدو بکن، یعنی این دوتا دشمن باید یکی باشن. خیلی وقتا کسی ممکنه دشمن ما باشه اما دشمن خدا نباشه، این دشمنی اصالت نداره، چه بسا ما از سر نفسه که دو با او داریم دشمنی میکنیم و باید این رو ملاحظه کنیم، متوجه باشیم. دقت هم بفرمایید، سوره مائده میفرماد لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. تو این سه تا تاکید دیگه، لامش تاکید، تا مضارعش تاکید، نون مشدده ثقیلش تاکید، میفرماد دشمن ترین افراد نسبت به شما همین صهیونیستان. و جالب در همون آیه میفرماد لتجدن اقربهم مودت للذین آمنوا الذين قالوا اننا نصارى. خب چه فرقی بین یهود و مسیحی هست؟ این دقت کنیم، اگر به معنی مسلمان نگاه کنیم، یهودیا پیامبر ما رو قبول ندارن، مسیحی هم قبول ندارن، اهل بیت رو قبول ندارن، اونم قبول ندارن، کعبه و قرآن رو قبول ندارن، اونم قبول ندارن. در ثانی یهودیت در احکام خیلی به اسلام نزدیکتره. اونا ختنه میکنن، مسیحی ختنه نمیکنن، گوشت خوب مسیحی ها میخورن، یهودی ها نمیخورن. جالب، باید یهودیت نزدیکتر هم باشه، اما نه، این یک شکاف فطری و عقیدتی ما داریم که به مسیحی‌ها نزدیک‌ترین. قرآن اینجا آسیب شناسی میکنه، در انتهای آیه میفرماد ذالک بانهم قوم لا یستکبرون، یعنی یهودیا یستکبرون. معنیش اینه، استکبار یعنی چی؟ استکبار این که من خودم رو نژاد برتر ببونم. ابا واستکبر، چی گفت؟ من از آتشم، این از خاک. ما اینجا در مورد مثلا صهیونیست‌ها این گزاره چوزن پیپل رو میبینیم، قوم برگزیده. شما میتونید به مسیحی بشید اما یهودی هرگز، چون نژادتون یهودی نیست. ببینید، یعنی دشمنی باید اصیل باشه، عقلانی باشه. یکی از افتخارات تشیع اینه که عدالت بخش از اصول مذهبشه، در کنار ده ها صفتی که خداوند متعال داره. ما رزاق بودن خدا رو نیاوردیم، نمیدونم رحمانیت که دیگه خیلی عامه، خیلی عامه، اینو باید می آوردیم، شامل حال همه یک مخلوقات میشه، اما عدالت رو آوردیم. من مصاحبه داشتم قبل اینجا، عرض میکردم در کتب احناف ماوراءالنهر وقتی میخواستن به شیعه اشاره کنن میگفتن عقلیه، میگفتن عدلیه، میگفتن اینا که عقل و قبول دارن، اینا که عدل و قبول دارن. و این افتخار ماست، این پرچم تشیع و عدالت خواهی و زبان مشترک همه انسان هاست. زبان مشترک. در فریقین هم اگر شما دقت بفرمایید، اون روایت متواتری که در مورد ظهور وجود داره ملعت قسطن و عدلاس. شیعه و سنی اینو قبول دارن که پس از ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دنیا پر از قسط و عدل میشه، کمان که قبلش پر از ظلم و جوره. چه مسئله من و اون برادر ونزوئلایی رو کنار هم دیگه نگه میداره؟ عدالته. اون که دیگه من حتی مذهب چه چرس کنم، دین مشترکم باش ندارم. خب و این یک واقعیتی که عدالت در بین مردم مشرق زمین ریشه دارتر بوده در گذر زمان. آنچه که امروز شما میبینید مسیحیت ارتودکس رو، شرقی رو در روسیه، برخی از اندیشمندانشون مثل آقای الکساندر دوگین میان میگن که ما به عنوان یک مسیحی خودمان را به شیعه نزدیکتر میدانیم تا به مسیحیت کاتولیک. اون روح شرقی حاکم بر این منطقه، یعنی اون روح عدالت خواهی، اون روح خداپرستی، اون روح احترام به طبقات مختلف جامعه، این ارزشه در این سرزمین ها. احترام، شما در بین هندوها هم که میرید میبینید چه احترام بزرگتر میذارن، تقریبا به حالت سجده میان در مقابل پدر مادرش. یعنی یک کالبدی که روح تشیع و عدالت خواهی رو خیلی سریع پذیرفت، چون هماهنگی داشت با این، چون هماهنگی داشت. یعنی بنده معتقدم این همون مسئله ایه که ما و یه برادر مسیحی، برادر سنی در خدمت شما عرض کنم در فلسطین و هر جای دیگر کنار هم قرار میده، اما یه داعشی هیچ وقت جز ما نیست، چون یک داعشی هم مستکبره، چون او اجازه میده که جان انسانها رو بگیره، او تعیین میکنه که نان بخوره که نخوره. برای همین خیلی عجیبه که میبینیم که یک پارادایمی شکل میگیره فراتر از پارادایم احکام و وسیع‌تر از اون، که افرادی رو یک جبهه قرار میده که چه بسا حتی ما شیعه مستکبر هم داشته باشیم و هرگز با او ارتباطی نخواهیم داشت. ما همونطور که یهودی صهیونیستی داریم، مسیحی صهیونیست هم داریم، اونجلیکال ها هم که ترامپ رو سر کار آوردن، مسلمان صهیونیست هم داریم. مگر مسئله فقط این بوده که قرآن بخونن یا نخونن؟ مهم عمل به این کتابه. مثل الذین حملوا التوراة ولم يحملوها كمثل الحمار، جز اینه؟ خب ما اینو بگیم مثل الذین حملوا القرآن ولم يحملوها كمثل الحمار، چه فرقی داره؟ اون چیزی که امروز در کشورهای مستکبر اسلامی ما داریم میبینیم که خودشون رو هویتی ذیل استکبار جهانی تعریف میکنن. مگر همین کتاب شریف نمیفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء؟ صراحت این کتابه، شما حق ندارید کسایی که دینتون رو به تمسخر میگیرن رو دوست بگیرید، ولایتشون رو بپذیرید. بفرمایید کی داره بر پیامبر ما کاریکاتور میکشه؟ کی داره قرآن رو تمسخر میکنه؟ اینجا باید حکام این کشورهای خودباخته به ظاهر اسلامی باید پاسخ بدن دلیل این دوستی ریشه دار به قول خودشون و عمیق به امریکا چیست، با انگلیس چیست، با کشورهایی که به قیام کردن علیه فطرت، قیام کردن علیه عدالت، قیام کردن علیه انسانی. خب انقلاب اسلامی در گلدان جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی در گلدان جمهوری اسلامی رشد کرد. الان شاخه‌هاش خیلی بیشتر از بیرون ایرانه، در نیجریه است، در فلسطین، در لبنان، در اقصی نقاط دنیا ما داریم میبینیم داره میوه میده. این گلدان هم باید خودشو متناسب با ظرفیت این درخت رشد بده، یعنی جمهوری اسلامی باید خودشو رشد بده. جمهوری اسلامی در برخی از قوانین مشکل داره، باید خودشو بروز کنه. جمهوری اسلامی قوانین مهاجرتی خوبی نداره. خب اما انقلاب اسلامی، این جمهوری اسلامی، یه برادر مهاجر افغانستانی ما که میاد اینجا فقط تو قامت کارگر میبینش، اما انقلاب اسلامی از او فاطمیون میسازه. جمهوری اسلامی خودش رو باید با این درخت تطبیق بده. ریشه های این درخت سترگ شده، بزرگ شده، و الا این گلدان شاید ترک برداره. مبادا روزی جمهوری اسلامی جلوی انقلاب اسلامی بخواد بایست، باید خودش رو رشد بده. این ظرفیت هایی که ما هم در داخل خودمون باید بفهمیم و فعال کنیم، و هم برادرانمون در اقصی نقاط دنیا که در جبهه عدالت خواهی حول هم شکل گرفتیم، مثل یه نخ تسبیحی، فطرت، عقلانیت ما رو دور هم دیگه جمع کرده، قدر همو بدونیم و هم کمک کنیم. من نمیخوام اسم این کنفرانس عدالت خواهیه، نمیخوام خودم از عدالت عدول کنم و از وقتم بیشتر وقت شما عزیزان رو بگیرم، فکر اکتفا میکنه. خب اینها مباحثی که از ساعتها نشست راجعش صحبت کرد و محل توجه هم هست. انشالله این مقدمه‌ای باشه برای اینکه کنفرانس ها و همایش های از این دست باز هم انجام بشه، برگزار بشه در اقصی نقاط دنیا. حالا شروعش با گلدان انقلاب اسلامی بوده با ایران، اما امروز برای ما دیگه تو این مسئله ایران و عراق و چه میدونم سوریه و نیجریه و پاکستان، این چیزا، افغانستان، اینا نداره. همه در یک منظومه قرار گرفتیم، همه همراستا در یک جهتیم و رودخانه ای خواهیم شد که انشالله تمام سنگ هایی که در مقابل ما بیستن رو خواهیم غلطاند انشالله. و من یقین دارم این وعده الهی است، ان تنصر الله ينصركم و ثبت الله. در پایانم من یادی کنم از حسن العماد عزیز، که حالا من با ایشون رفاقتی هم داشتم، یعنی ارتباط داشتیم، دفتر ما چند مرتبه تشریف آورده بودن، و یکی از نشونهای همین مستکبر بودن همین سعودی ها رو ببینید در آدم روبایی ها و کارهای عجیب غریبی که اینا انجام میدن داریم میبینیم. انشالله به حق اهل بیت، به حق حقانیت، به حق عقلانیت، به حق خداوند فطرت هر چه سریعتر ما خبر آزادیشون رو بشنویم. منتها به معنی بیکاری و انفعال ما هم نیست، ما باید مطالبه کنیم، پیگیری کنیم. حداقل خود بنده از مسئولین خودمون پیگیری میکنم به عنوان یک نفر از ما. سرتون درد بردم، از خواهی میکنم تجلیل در فرج امام زمان صلواتی نفر فرم.